میزنه، هم عملکرد مغز رو تحت تأثیر قرار میده، هم به لحاظ ساختاری آسیبی میزنه که حتی بعد از درمان ما میبینیم این ساختار به طور کامل بازسازی نمیشه.
این فرآیندی که اتفاق میفته دست خود فرد میتونه باشه، چون بعضی مثلا میگن که من گهگاهی مصرف میکنم، یعنی حالا مثلا یه جمع دوستانه دوره هم جمع شیم مثلا گل استفاده میکنن، یا مثلا یه موقعی بشه، من همیشگی با اینا نیستم، همیشه تو این شرایط نیستن. آیا ارادش دست خود فرده یا اینکه نه اصلا یه دفعه سر میخوره؟
خیلی نکته خوبیه. به نظر میاد یکی از بزرگترین توهمات بشر در طول تاریخ توهم به کنترل بوده، و این توهم به کنترل از یکی از زیرمجموعهاش مسئله به اسم اراده است. ما میدونیم تا حدود خیلی زیادی مسئله یا کلمه ویل پاور یا اراده دیگه از سطح روانشناسی و روانپزشکی حذف شده، و ما میدونیم در واقع فرایندهای مختلفی هستند که دست به دست هم دیگه میدن، مثل فرایندهای بیوشیمیایی، مثل فرایندهای الکتریکی و فرایندهای محیطی که خارج از دست ما و کنترل ما، و ما هیچ کنترلی روشون نداریم دیگه. امروز تو محافل علمی تر در واقع اراده به یه جوک تبدیل شده، جوکی که آقا مگه چی اراده خودته، مگه میتونی تو 100% اراده داشته باشی، مگه میتونی وقتی که تو یک شرایطی قرار میگیری و مغز تغییر کرده بگی نه من این کارو نمیکنم. به نظر میاد این یک توهمیه که از زیر مجموعه توهمات کنترله.
بسیار عالی. آقای دکتر کیومرثی، ما در روایت‌های همچین مدلی که تقدیم شنونده‌ها می‌کنیم و حالا مصاحبه‌هایی که با افراد مصرف کننده داریم، به نظر میاد خیلی به موضوعات رو عجیب غریب پر و بال میدن. یعنی مثلا عنوان میکنن که من شاگرد اول فلان جا بودم، قهرمان ورزشی فلان چیز بودم، یعنی در حد تیم ملی بودم، یا نمیگم اتفاق نمیفته، اتفاقا در همه افراد در همه سطوح علمی و دانشی ورزشی و همه جا اتفاق میفته، در دنیا این مسئله اثبات شده. اما به نظر میاد که در این زمینه روایت هایی میشنویم که یه ذره بعضی موقع مثلا میگیم مگه میشه مثلا اینجوری باشه اینجوری باشه همشون اینجوری باشن، اینو میشه در موردش توضیح بدید که چه فضاییه؟
عرض به خدمتتون، یکی از همون آسیبهایی که گفتیم که در واقع سوء مصرف مواد به مغز میزنه، در واقع در سطح عمل کرد در واقع ایموشنال دیسفانکشنال میکنه، یعنی بدکارکردی هیجان. یعنی همه ما در واقع یه سیستمی داره مغز ما، یک در واقع داره کنترل میکنه، مدیریت میکنه هیجانات ما رو، و ما هیجانات که مهمترین عامل انسانه برای تصمیم گیری هاش، برای ادراکش و برای قضاوتش، میبینیم در این افراد خراب میشه. خب حالا اگه بخوام اینو یه ذره بازش کنیم، باید به اجزای هیجان توجه کنیم. هیجان در واقع از سه جزء تشکیل شده: وضوح، شدت و برگشت پذیری به خط پایه. وضوح یعنی این که اگه مثلا این در اتاق محکم بسته بشه، اگه یه آدم معمولی باشه یه در براش بسته شده، ولی یه آدمی که دیگه هیجاناتش از کنترل خارج شده و دچار بدکار کردیه، اصلا احساس میکنه با پتک زدن تو سرش. شدت یعنی این که اگه یک خطکش اندازه گیری هیجان داشته باشیم، مثلا 0 تا 10، وقتی که این در بسته بشه شده آدم معمولی 2 تا بترسه، ولی منی که دچار اختلال در هیجاناتم 10 تا میترسم. و نکته سوم برگشت پذیری به خط پایه است. شما اگر الان به هر دلیلی بترسی، ناراحت بشی، عصبانی بشی، با چند دقیقه گذر زمان حالت خوب میشه. مثلا یکی از مکانیزم های تنظیم هیجانات خوابه. یه آدم معمولی وقتی میخوابه صبح بلند میشه حالش خوبه، ولی افرادی که دچار این مشکل میشن، ما میبینیم که اصلا حتی خواب هم حالشون رو خوب نمیکنه، هیجان وقتی رفت بالا همون بالا میمونه و تا ساعت ها هم میتونه اختلال ایجاد کنه. ما شاهدیم چه در حوزه ادراک، چه در حوزه قضاوت و چه در حوزه عمل کرد، این افراد دچار بزرگ نمایی هایی هستن و خطاهایی هستن که ما میبینیم که خطاهای شناختی این افراد باعث میشه که انگار دنیا رو واقعی و به اون اندازه‌ای که هست نمیبینن، یا بزرگتر یا کوچکتر میبینن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یعنی یه فضای غیر واقعی ممکنه طرح بشه. ممنونم، خیلی متشکرم. آقای دکتر کیومرثی، بعضی اوقات در واقع به خصوص در جوونا، چون ما مخاطبمون پدر مادرها هستن و گاهی اوقات جوونا هم شنونده برنامه هستن، نوجوانایی که سعی میکنن اطلاعاتشون رو در مورد پیشگیری از اعتیاد بالا ببرن، در محیطایی که ممکنه قرار بگیرن در خطر باشن، به این دانش در واقع مزین باشن. میخوام در مورد این صحبت بفرمایید که لذت بردن چیز بدی نیست. یعنی وقتی صحبت میشه میگه خب عمر خیلی طولانی نیست، به خصوص الان وقتی نگاه میکنیم مثلا 40 سال از سن آدم گذشته، بعدم حالا مثلا امید به زندگی 75 سال 80 سال نه نهایت دیگه 100 سال، و آدم نگاه میکنه که خب مثلا من لذتی نبردم، یا مثلا تو جوونی مثلا میگه خب باید الان زمان جوونیم لذت ببرم. این اوایل صحبتاتون اشاره کردید به این که خب ماده این لذت رو میده، ماده دیگر لذت باز میده و باز هم لذت میده، این ایرادش کجاست؟
ببینین، وقتی که داریم راجع به این مفاهیم حرف میزنیم یه ذره تخصصی تر میگیم، ما تقسیم میکنیم اینو. یک واژه‌ای داریم به اسم هپینس، شادکامی، و یک واژه‌ای داریم به اسم پلیژر یا اون لذت طلبی. اون ما با اون پلیژر مشکل داریم، ما اتفاقا داریم میگیم اونه که میتونه به سیستم روانی ما و مغز ما آسیب بزنه، در صورتی که اتفاقا مخصوصا توی روانشناسی مدرن ما دنبال در واقع هپینس یا شادکامی هستیم. مثلا پازیتیو سایکولوژی که آقای سلیگمن این روزا خیلی راجبش حرف میزنه، میبینیم تمام صحبت ما برای پذیرش و از یک مسیر دیگه، البته میاد مسیری که طی میکنه متفاوت از اون مسیر، قراره که به یک نقطه برسن، این دوتا قراره که به یک قله برسن، اما مسیر متفاوتی رو میده، نه از مسیر لذت، از مسیر شادکامی، داشتن معنای زندگی، پذیرش زندگی و لذت بردن از اون چیزی که وجود داره. اینا یه مقداری با همدیگه توی مسیر متفاوتن، ولی توی هدف یکی در واقع میشن.
آها، یعنی این مسیر زندگی، این که مثلا درس میخونه آدم یه موفقیتی به دست میاره، این خودش لذت داره.
بله،
ولی اون طرف از فرد که مواد مصرف میکنه اون هم یه لذتی میبره، ولی خب خیلی طولانی نیست. ولی اینا جفتشون لذته، اما از جنس متفاوتی.
دقیقاً از جنس متفاوت.
و هر چقدر درس میخونیم موفق تر میشیم، این ماندگارتره، اما مسیر اعتیاد به سمت پایینه.
دقیقاً همینطوری که میفرمایید، در نهایت اعتیاد ما رو به سمتی میبره که مدارهای مغزی برعکس میشن، به جای اینکه از بالا به پایین باشه، کورتکسی که داره دستور میده به اون قسمت‌های پایینی، تو یک فرد معتاد میبینید دقیقاً برعکس شده، اون قسمت‌های پایینی آمیگدالاس که داره دستور میده. به همین دلیلی که شأن انسانی اونجا به خطر میفته و رفتار پرخطر و رفتار غیر اخلاقی شکل میگیره، و وقتی که این رفتار شکل میگیره، صرف نظر از جامعه و عوارض دیگرش، خود فرد دچار یک احساس گناه و احساس بدیه، و هیچ وقت این آدم نمیتونه از خودش احساس رضایت داشته باشه. شما با هر معتادی که صحبت میکنی، در نهاد خودش در نهایت خجالت زده و شرم زده است از کاری که میکنه. هیچ معتادی نیستش که خوشحال باشه و بگه این کار خیلی کار خوبیه، و شاید حداقل به زبان اینو بگه، ولی وقتی که یه ذره عمیق‌تر میشی در لایه‌های عمیق‌تر روانیش، میبینی این فرد داره از یک شرم مزمن رنج میبره و براش در واقع یک بیماری لاعلاج شده این مسئله.
یعنی به وقتی فرد مصرف میکنه، خیلی وقتا مثلا میگن فلانی شما معتاد شدی، بهش بر میخوره.
دقیق، اصلا کلمه اعتیاد یه تابوه برای معتاد.
خیلی متشکرم. و حالا بحث بیماریش رو هم انشالله در ادامه برنامه بیشتر صحبت میکنیم. دوستان عزیز پیامک های مختلفی ارسال کردن، 0993 آخر شمارشون 54 نوشتن: سلام، اعتیاد درد خیلی بدی هستش، خدا کمکم کرد، بعد از 15 سال مصرف شیشه ترک کردم و الان 9 سال و 10 ماهه که دارم پاک زندگی میکنم. خب بسیار عالی، خیلی خوشحالیم از اینکه این موفقیت خوب براتون رقم خورده. ولی ای کاش آقای دکتر کیومرثی، برای هیچ کس این اعتیاد رقم نخوره، اون اولین مبار مصرف برای هیچ کس رقم نخوره که بخواد مشکلات متعددی رو که اشاره کردید بخواد باش مواجه بشه. ممنونم از همراهیتون، دعوت میکنم با بخش دوم روایت برنامه همراه بشید.
Gone. افغان خط آخر.
توهم تا حالا داشتی؟ بیشترین روزی که نخوابیدی چند روز بوده؟
من تا حد 14-15 روز نم رو مصرف شیشه ها. یه روز هم آقای دکتر از این بگم سیگاری کشیدم، میدونی یه جوبه بود 20 تا جوبه بود، پیشترم نبود. من میخواستم از جوبه رد بشم، فکر میکردم دریاچه هست یا دریا. یک ساعت نیم این ور جوبه وایساده، رفیقم رفته بود خونه جون برگشته بود.
سیگاری؟
نه سیگاری
در این هم.
آره اوائلی که مصرفم افتادم توش ها، کر لازم شده بودم دیگه. رفیقم رفته بود خونه و برگشته چه بود، دیده بود من هنوز لبه جو وایساده همه اینجوری میکنم که برم یا نرم.
ماشروم میدونی چیه؟
نه.
الستی چیه؟
الستی شنیدم، نخوردم، نزدم، کیمیکالو زدم، دیگه دنبال مثبتی نرفتم. فقط به رفیق من گفتم مثلا من دارم دوا میکشم میخوام با کیمیکال کنم، میگو بیا برو شربت بخور. میرفتن 10 تا هم 20 تا هم شربت میتونم میخوردم دیگه. تا فردا صبح، امروز صبح ساعت 10 شربت هم میخوردم، تا فردا صبح با رفیق هم مثلا 3-4 جلسه کیمیکال میکشیدم. من دفعه اول کشیدم، میدونی احساس میکردم پایین خیابون رو داداشم با موتور رفتم تو خونمون، من احساس میکردم دیرم متوجه شدم داداشم بود رفتم تو خونمون.
بعد تو این 15 روزی که نخوابیدی توهم هم زده بودی؟
آره، میومدم در حیاتمون باز میکردم، فکر میکردم مثلا مادرم داره از نونوایی ساعت 3 صبح میاد. بابا ساعت 3 صبح کدوم نونوایی که بازه که مادر به نون بگیر بیاد؟ ننه تو خونه خواب بوده. من توهم میزدم.
ولی این توهم ها رو نداشتی که مثلا آدم فضایی ببینی، کسی باید صحبت
نه نه اونا بابا. من تو همین فاز بودم مثلا با خودم فرموش کرده بودم ساعت چنده، یعنی در خونم باز میکنم و خونه و خونه که بیدم ننم داره میاد از نونوایی یا نه. بعد که برمیگشتم میدم همه چراغای خونه خاموشه، رفتم نگاه میکنم به ساعتمون، میدم ساعت 2:30. بعد یادم میاد یه ساعت 2:30 هنوز نونوایا باز نشده، ساعت 4:30 نونوایا باز میشه.
زندگی هر کسی فراز و فرود دارد، هم چاه دارد هم کوه دارد. باید از همه اش گذشت. قطعا خداوند توان انجام دادن هر کاری را دارد، اما زمانی سخت‌تر می‌شود که تو زندگی را گم کنی، تو زندگی را فراموش کنی و برای زنده ماندن از حقیقت دور شوی. اینجاست که فراز و فرودها برایت سخت می‌شود. اینجاست که باید برای زنده ماندن تلاش کنی.
شما دوستان عزیز شنونده شبکه رادیوی سلامت هستید، برنامه گولیا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. عنوان برنامه امروز ما لب جوی هست و میزبان جناب دکتر علیرضا کیومرثی هستیم، دکترای تخصصی روانشناسی، پژوهشگر و درمانگر حوزه اعتیاد. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. پیامک‌های مختلف آقای دکتر کیومرثی داریم که حالا حتما بهشون میپردازیم. عزیزانمون در مورد فرزندانشون سوال داشتن که حتما انشاءالله نظر شما رو جویا خواهیم شد. اما بریم سراغ بخش دوم روایت. در بخش دوم روایت از این صحبت میکنه که لب جوی نشسته و اصلا اون توهمی که داشته که رودخونه میدیده، با عنوان برنامه امروز ما هم تقریبا میخونه که در واقع یک فضایی شکل میگیره که اصلا خیلی متفاوته با اون چیزی که در واقعیته. از توهم میگن، از هذیان میگن، از عوارض شیشه میگن، یه مقدار برمون ملموستر بفهمید.
بله، عرض به خدمتتون، بعد از ورود متانفتامین ها در کشور و دیدن عوارضش، اصلا واژه هایی مثل توهم خیلی همه‌گیر شد و در واقع یک جنبه کاربرد عامیانه پیدا کرد، در صورتی که باید یه مقدار تخصصی تر تو این قضیه داشته باشیم. ما میدونیم که در حقیقت از سیمیولنت هایی مثل شیشه، محرک هایی مثل شیشه یا کوکین، اصلا اینا توهمزا نیستن. اینا در نهایت دوچار فرد رو هذیان میکنن. حالا فرق این دوتا رو خواهم گفت چه و چرا این اتفاق میفته. ما یه پسیکوزای واقعی داریم، پسیکوزای یا سایکوزایی که فرد دوچار توهم و هذیانه، مثل بیماری های اسکیزوفرنیا یا چیزای دیگه. اما افرادی که در واقع سوء مصرف مواد محرک رو دارن، در واقع دوچار مسئله دیگری میشوند و اون مسئله به اسم بیخوابی. و ما تو بیخوابی میدونیم که عوارض خیلی زیادی داره. بعد نیست اینو بدونیم که حالا دوستمون اشارهی به یه عددی میکرد، ولی الان بالاترین عددی که ما داریم، طولانی ترین در واقع بیخوابی که یک فرد سالم تونسته، رندی گاردنر 17 ساله است که تونسته حدود 11 روز یعنی 264 ساعت بیدار بمونه.
بله.
و حالا عوارضی که داره در واقع اگر من و شما 24 ساعت فقط بیدار بمونیم، کاهش هماهنگی و تمرکز داریم، افزایش تحریک پذیری و اضطراب داریم و اختلال در حافظه و تصمیم گیری. اما اگر بسیار 48 ساعت، اینجاست که ضعف سیستم ایمنی، کاهش شدید توانایی شناختی و دیگر چیز. و اگر به 72 ساعت برسه، یعنی 3 روز ما در واقع بیخوابی داشته باشیم، اینجاست که توهم و تفکر پارانویدی به ما ایجاد خواهد شد، اینجاست که اختلالات جدی در ادراک و شناخت ما ایجاد میشه و حالا بعد از 3 و 4 روز که میتونه که عوارض خیلی زیادی داشته باشه. افرادی که بیش از 3 روز تحت تأثیر ماده نخوابیدن دچار هذیان‌هایی میشوند. اما ما اصطلاحا به اینا میگیم سودو سایکوز دیگه، سایکوز واقعی نیستن، سایکوزی که ناشی از بیخوابیان، که معمولا متناسب این هذیان‌ها با فرهنگ و اعتقادات فرده. مثلا فردی که آدم مذهبی، جنبه‌های مذهبی داره، هذیان‌های مذهبی داره، مثلا میگه من جن دیدم، مثلا من روح دیدم. فردی که یه ذره بدبینه، دوچاره این میشه که همسرش داره بهش خیانت میکنه و این یک باور، یک سوء زن پیدا میکنه، یک باور پارانویدیه که معمولا این افراد اگر سوء مصرف نداشته باشن و بتونن بخوابن، معمولا بعد از 48 ساعت شدت زیادی از این علائم و این افکار از بین میره خود به خود. فقط کافیه که بتونن برای مدت 48 ساعت سوء مصرف نداشته باشن و این علائم محو میشه و میخوابن و درست میشه. اما یه دسته کوچیک دیگه هم ما داریم که افرادی هن که زمینه ژنتیکی این قضیه درشون وجود داشته و حتی با قطع مصرف این اتفاق براشون نمیفته که برگردن به حالت طبیعی، که معمولا اینا هم دسته عمدهشون تا 6 ماه طول میکشه، بعد از 6 ماه حالشون خوب میشه. یه دسته خیلی خیلی نادری داریم که اون حتما باید مراجعه کنه به روانپزشک و دارو و درمانهای دیگه ای رو دنبال کنه. اما مطلب اینجاست که این افراد دچار باورهای غیر واقعی میشن. هذیان فرقش با توهم اینه که باور غیر واقعیه، ولی خیلی ها گزارش هایی از یک نوع توهماتش بینایی میدن. میگن ما یه چیزی رو دیدیم، در واقع این توهم جزء اون توهمات واقعی نیست و توهماتیه که ذهن خودش درست کرده در اثر بیخوابی. گفتیم مشکلات شناختی ایجاد میشه وقتی شما 72 ساعت نخوابی و با خوابیدن معمولا اینا حذف میشه و از بین میره. مسئله اساسی اینه که سایکوز واقعی حتی وقتی که فرد حالش خوبه، رو داروه، ولی همچنان اعتقاد داره که آقا من جنه رو دیدم. ولی سایکوزی که ناشی از مواده میگه نه، من اون موقع توهم زده بودم، الان میدونم که ندیدم. یه چیزی که ما تو کلینیک باش مشکل داریم، از اونجایی که این جمله خیلی عمومی شده، انگار میخوان درمانگر رو گول بزنن یا خانواده رو، چون میدونن اگه بگن که آقا اصلا ما الان جن دیدیم، بگن این سایکوس رو باید ببرش بیمارستان بسترش کنیم. به همین دلیل خودشون میگن نه نه ندیدیم، توهم بود، رد شد رفت. اینو باید خانواده ها و درمانگرها لحاظ کنن که ببینن واقعا اعتقاد واقعی فرده یا نداره گمراه میکنه. در
مثال های مختلفی از این توهم و هذیان و اینها وجود داره که به شکل های مختلفی هست و خب یه بحث تخصصی هم هست آقای دکتر کیوبرسی. یعنی وقتی که خاطرم هست در دوره روانپزشکی رفته بودیم، در واقع میدونیم که مصاحبه گر یا اون پزشک متخصص بیماری اعصاب، اما وقتی سوال میپرسید فرد رو در واقع در شرایط مختلف تست میکرد که ببینه در چه وضعیتی است. شاید خانواده خیلی نتونه تفکیک قائل بشه، ولی مراجعه به درمانگر میتونه تفکیک بکنه، از اینکه مثلا بعضی افراد گل مصرف که میکنن میگن ادراکات مختلفی دارن،
بله.
صداها رو یه جور دیگه میبینن، فاصله ها رو یه مدل دیگه میبینن و همه اینها یه بحث تخصصی که در موضوع اعتیاد وجود داره. ممنونم از اینکه توضیح دادید در موردش، بسیار سپاسگزارم. و اگر دوستان آیتمی رو برای پخش دارن ما اون رو بشنویم، اگر نه من برم سراغ پیامک ها. خب متشکرم، میریم سراغ پیامک ها. دوست عزیزی برای ما پیامک دادن و گفتن که آقای دکتر خواهش میکنم در مورد راهکارهای عملی برای مقابله با وسوسه های مصرف بفهمید. 0993-8081 آخر پیامکشون.
بسیار خوب. ببینید ما وقتی که راجع به وسوسه داریم صحبت میکنیم، مشخصا راجع به معتاد بهبودیافتهی داریم صحبت میکنیم،
بله.
که دوره سمزدائی رو گذرونده است، مسائل فیزیولوژیش رد شده، هیچ مشکل جسمانی وجود نداره، اما یوهویی میبینه که ایداد بیداد وسوسه و میل شدیدی به مصرف داره و یوهویی میبینه که داره مصرف میکنه. شاید بیش از 2000 مصاحبه داشتم با کسایی که لغزش کردن، تقریبا همشون گفتن دکتر ما نمیدونیم چی شد، یوهو دیدیم پایپ دستمونه، یوهویی دیدیم تو یه لحظه نمیدونم سیخ و سنگ دستمونه، و همه فکر میکنن که یک لحظه اتفاق افتاده، در صورتی که این واقعیت نداره. واقعیت اینه که این یک فراینده که مراحل مختلفی داره. یکی از کسایی که روی این قضیه خیلی خوب کار کرده آقای ترانسکورسکیه که یک روانشناس آمریکاییه که خودش اکس یوزره. اکس یوزر یعنی خودش مصرف کننده بوده، خودش ترک کرده الکل. آره، و میدونین توی خارج اینا خیلی بهترین روانشناسا تو حوزه اعتیادن. اومده مراحلی رو شناسایی کرده،
بله.
که چی میشه. مرحله اول واقعیتش اینه که مغز ما چون تغییر شکل داده است، یه چیزی، یک محرکی وقتی تریگر میشه، یعنی برانگیزان میشه، ما تا وقتی که در موقعیت محرک قرار نگرفتیم شانس اینو داریم که وسوسه نکنیم، شانس اینو داریم که وسوسه نشیم. حالا این وسوسه صرفا هم برای مواد مخدر نیست، برای منی که الان میخوام رژیم غذایی بگیرم، برای کسی که میخواد نمیدونم ورزش کنه یا هر کار دیگه ای. در حقیقت به محض اینکه یک برانگیزان رو مغز من شناسایی میکند، به این دلیل اسمشو گذاشتن تریگر، میدونی اون ماشه چکان تفنگه، به خاطری که اون ماشه رو وقتی شما میچکونی دیگه هیچی دست شما نیست، همه چی یک سری فرایندهای اتوماتیکلی اتفاق میفته
در مغز اتفاق،
بله. که تو مغزم همین جوری اتفاق میفته و شما رو وادار به مصرف میکنه، وادار به مصرف میکنه. من همیشه میگم وقتی وسوسه شدی مگه خدا کمکت کنه؟ هیچ کس کمکت نمیکنه. باید یه پله عقبتر وایسی، جایی که وسوسه نشوی، اون قسمت شناختی وسوسه اونجایی که من خودم رو در موقعیت نذارم. الان کسایی که حالا بچه هایی که درمان اعتیاد میکنن میگن یار بازی، توپ بازی، زمینه بازی، اینا چیه؟ اینا همون برانگیزان هست.
کنار اینا قرار نگیریم.
آفرین.
در نتیجه چند قدم قبل از اون وسوسه قرار گرفتیم.
و حالا این فقط این ستا نیست، خیلی چیزهای دیگه هست. یکی میگه آقا یک آهنگ موسیقیه که منو وسوسه، یه جایی که میرم اونجا منو وسوسه میکنی، دیدن یک شخص خاصه، یک حالت خاص، عصبانیت، خوشحالی زیاد. ما میدونیم مثلا اینکه از بدترین دوره‌ای که افراد وسوسه میشن و مصرف میکنن توی اعیاد و توی مراسم شادی و عروسی و این چیزاست، چون تو بحث قبل صحبت کردیم که هیجان ها تحت کنترل نیست دیگه، هیجان از کنترل خارج میشه و رفته تو عروسی، یا میبینی که داره مصرف میکنه، عید شده شب عید داره مصرف میکنه. حتی پس هیجان های خوب و مثبت هم میتواند
زمین ساز باشه.
بس
بسیار خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر کیو مرسی. از همراهی شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم. یادمون باشه برای ورود به اعتیاد دروازه هایی وجود داره.
شما چند
سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالم.
من
12 سالم.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم شدم.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 17 سالم.
من هایی پیشتر
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی و ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 63 سال.
شاید کمتر. بچه هایی رو میدیدیم که سیگار میکشیدن، فکر میگم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد، تکی تکی یواشکی تا اونجایی هم که میرفته مغازه سیگار بگم حتی به من نمیداد. من سیگارم یواشکی باید بشه. من یادم به خاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار میکشید تو خیابون دنبالش میگردم، دنبالش میکردم تا ته سیگارشو بندازه، برمی داشتم سیگارشو میکشیدم. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی بود، چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه هایی به سوی اعتیاد.
متشکرم از اینکه گلیاپوچ رو برای شنیدن انتخاب کردیم. آقای دکتر کیومرثی، بریم سراغ پیامک‌ها. برای ما خیلی اولویت داره شنوندهامون که در مورد موضوعات میپرسن و نظراتشون رو با ما در میون میگذارن. دوست عزیز برام نوشته خیلی قشنگه پاکی، خیلی اینو حتما گوش زد بکنید، که من هم تاکید کردم به شنوندگان عزیز. اون از دسته از افرادی که حالا ممکنه لغزش دارن یا ممکنه مصرف رو گهگاهی شروع کردن، یادشون باشه که این پیامه فردیه که مصرف کرده و با عوارضش مواجه بوده. آقای دکتر، شنونده عزیزی برامون پیامک دادن. حالا من فقط شماره دو شماره آخر شمارهشون رو میخونم، 47 هست که بدونن پیامک ایشونه. گفتن که پسرم گل مصرف میکنه، برای ترک هم هیچ حرکتی نمیکنه، میگه بعدن ترک میکنن. موندیم که چیکار بکنیم تا ترک بکنه. و باز هم یه پیامک دیگه متعاقبا ارسال کردن، گفتن که از دکتر میخواییم ما رو راهنمایی کنه، از گهگاهی مصرف کردن شروع کرد و الان کمی بیشتر شده، از ما فاصله پیدا کرده، خیلی با ما صحبت نمیکنه، چیکار باید بکنیم؟ مشاورم رفتیم فایده نداشته، چون قبلا میخواستیم با زور ترکش بدیم ولی بدتر شد. بعد که یه مدت رهاش کردیم خودش ترک کرد. متاسفانه بعد چند سال دوباره شروع کرده با این شرح حالی که خدمتتون.
خب اینم خیلی سوال خوبیه. باید اینو بگم که تقریبا با تجربه بیش از 20 سالی که دارم تو حوزه اعتیاد کار میکنم، خیلی متاسفانه تو کلینیک ها با یه همچین مشکلی روبرو میشیم که فردی بیماری اعتیاد داره، خانواده نگران میشه، سری میخواد اونو درمان کنه، به زور ورش میداره، میبرتش کمپ یا هر جای دیگه ای، مثلا سمزدائی میکنه و خیلی سریع فرد برمیگرده به حالت مصرفش
یا تحت فشارش قرار
میده. بله دقیقا همینطوره و این یک فاجعه بزرگه. من میدونم که در واقع وقتی که توی خانواده ما احساس میکنیم بچه‌مون، عزیز گوشمون دچار اعتیاد شده، نگران میشیم، میترسیم، خیلی زود میخوام اینو درستش کنیم. ولی واقعیت اینه که اون یه روزه که معتاد نشده، که اون 20 سال 25 سال هر چقدر سنش بوده زمان برده تا به اینجا رسیده. ما نمیتونیم یه شب این کارو بکنیم. درمان اعتیاد یک فراینده، فرایندی که فرد دچار یک زخمیه، زخم هیجانی و زخم روانی. این زخم عاطفی رو یاد گرفته که با مواد مخدر یا هر چیز دیگه آرومش کنه و حالا افتاده تو دام اعتیاد و حالا گیر کرده. حالا ما نمیتونیم بیام از ته خط شروع کنیم. ببینیم دوستانی رو میبینم که میگن آقا ما بردیمش بیمارستان بسترش کردیم، ما بردیمش کم بسترش کردیم. این فقط دیتاکسیفیکیشنه، یکی از قسمت‌های پازل درمانه.
سمزدایی اولیه است.
آفرین. فقط سم. و واقعیت اینه وقتی که فرد به لحاظ روانشناختی آمادگی شروع درمانو نداره، اتفاقا آسیب بیشتره. ما یه فرمولی داریم که هر ترک ناموفق احتمال موفقیت در درمان بعدی رو به شدت کاهش میده. چرا؟ چون سلف استیم فرد میگیره. دفعه اول میگه چیزی نیست، من میرم میخوابم، دو روزه میذارم کنار. بله. الان گفتین که یه بچه گفته که من خودم هر وقت بخوام میذارم کنار.
بله.
هر وقت بخوام میذارم کنار. ولی وقتی که یه بار میره میبینه نمیتونه، اعتماد به نفسش میاد پایین‌تر. دفعه دوم پایین‌تر و تا جایی میرسه که دیگه دچار درماندگی آموخته میشه، بدترین نوع در واقع شرطی شدن، که آقا من دیگه نمیتونم موادو بذارم کنار.
توصیه‌تون برای این پدر مادر چیه؟
توصیه من اینه که عجول نباشن، به هیچ عنوان عجله‌ای در درمان یا قطع مصرف نیست. فرد از روزی که درمان شروع میشه حتی داره مصرف میکنه، از نظر ما تو درمانه. من بیمار دارم، یک سال پیش من اومده و مصرف کرده و پدر مادر صبوری کردن تا بعد از یک سال مواد رو گذاشته
کنن. این پس به درمانگر همچنان مراجعه بله. بکنن
و اعتماد کنن به درمان و اجازه بدن که مراحل درمان رو درست طی بکنه، عجله نکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر کیومرثی. به انتهای برنامه رسیدیم، بسیار سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید.
منم خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از شما که منو دعوت کردین، امیدوارم که مفید فایده باشه.
حتما همینطوره. خیلی متشکرم، ممنونم از شما. دوستان عزیز پیامک‌های مختلفی ارسال